بسم الله الرحمن الرحیم. امسال و پارسال یه چند تا مسئله تو منبر راجع به خمس گفتم، دیگه نگفتم، البته کوتاهی کردم. استغفار میکنم مردمم هر چی میخوام بگن بگن. خمس یعنی یک پنجم، یعنی باید یک پنجم اون چیزی که واجب شده براش خمس سال مونده بدین، چقدرش بمونه؟ چهار پنجمش. به شما چند تا جوانان، همه جوانان الحمدلله، ایشون هم رنگ کرده که اینجوری پیر نشون میده، اینو دقت بفرمایید. خمس یعنی یک پنجم رو باید بپردازیم، چهار پنجم بمونه. خب اگر من 5 تا کتاب داشته باشم که یک سال اینا مونده و اینا رو نخوندم از نوعی، چقدرش خمسه؟ یک کتاب. پس اگر از 5 تا کتاب یک کتاب و خمس دادم به اهل خمس، اون 4 تا کتاب مخمس میشه. اون 4 تا کتاب 100 سالم بمونه در ملک من، خمس نداره. البته من اگر از دنیا برم برسه به بچه‌ام، یا اینکه من بفروشم اینو به یه کسی دیگه اون تو ملکش بمونه، باید خمسشو بده یه سال بمونه، اونم بعد از یه سال بفروشه به یه کسی دیگه، اون در ملکش یک سال استفاده نکنه، باید خمسشو بده. ممکنه برای 5 تا کتاب من 10 بار 15 بار خمس تعلق بگیره. اگر در زمان حیاتم اون 4 جلدو که خمسشو داده بودم به بچه‌م بخشیدم، میشه ملک بچه‌م. اون اگر یک سال کتابا رو نخونه، اون 4 جلد خمس داره. ولی اگر من از دنیا برم و این 4 جلد به ارث برسه به بچه‌م، ارث خمس نداره، در صورتی که من خمسشو داده باشم. ولی کسانی که پدرشون از دنیا میره بدونن که خمس اموالشو نداده، باید وارث اول خمس اونو بدم بعد تقسیم کنم. در واقع من خدای نکرده اگر خمس اموالمو نداده باشم و بمیرم، یک پنجم اموال مال من نیست، به بچه هام منتقل نمیشه. حالا مسئله که میخواستم بگم اینه، اگر از 5 تا کتاب یک کتاب رو دادم، بعد این 4 تا کتاب 5 سال 10 سال 20 سال در ملک من بود، خمس نداره، مگر به فتوای برخی از مراجع کمم. اما اگر این 5 تا کتاب رو نگه داشتم، یه پولی دادم، 5 تا کتاب هر کتابی 10 تومن میارزه، 5 تا کتاب میشه 50 تومن، چقدر باید خمس بدم حاج آقا؟ نخیر. اگر از خود کتاب دادم یه 10 تومن دادم، اگر پولشو بخوام بدم 10 تومنو دادم، 5 تا کتاب مونده، یعنی 50 تومن مونده. من باید جوری خمس بدم که 40 تومن بمونه. پس من پولی کتاب رو اگر 10 تومن دادم، خمس 5 تا کتابو ندادم. در اینجا مراجع میگن که 1/4 باید بدی، یعنی باید از 50 تومن یه 10 تومن، 1/4 50 تومن چقدر میشه؟ 12.5. باید 12.5 بدم تا خمس 5 تا کتاب رو داده باشم. اگر 12.5 دادم، خمس 5 تا کتاب، خود کتابا موند، سال آینده کتابا شد 20 تومن، بقیه مازاد قیمت رو باید خمسشو بدم. میخواستم اینو بگم، اگر این جنس را خمسشو دادیم، هر چقدر قیمتش بالا رفت، بقیه خمس نداره بنابر فتوای اکثر مراجع. اما اگر عین جنس رو نگه داشتیم پول دادیم، که گفتم اگر عین جنس رو نگه داشتیم پول دادیم، یک چهارم باید بدیم. اگر یک چهارم هم دادیم بعد قیمت کتاب بالا رفت، قیمت بالا رفتش خمس داره. یه صلوات بفرستیم به روح حضرت مصطفی جان، یه ذره آب بریزیم. عرض کنم خدمت شما که ما فردا شب انشاءالله اینجا جلسه شب مبعث داریم در خدمت آقایان و بانوان. امشبشون شب جمعه بود، ما هم شبای جمعه جلسه داریم برای شما جوونا. امشب شب جمعه رو تعطیل نکردیم. امروز روز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود، لذا من یکی دو تا حدیث و روایت راجع به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض میکنم. از چه کتابی عرض میکنم؟ از یکی از معتبرترین کتابهای حدیثمون که دائرة المعارف دوم اسلام. نویسندش کیه؟ مرحوم محمد باقر مجلسی. 110 جلد کتاب داره، بهار دائرة المعارف شیعه است. جلد 48مش مربوط به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. در حدی که وقت داریم من یکی دو تا دو سه تا حدیث میخونم. حدیث اول راجع به عبادت و سیره و مکارم اخلاق ایشونه. در صفحه 104 حدیث شماره 8 ایشون از مناقب نقل کرده. مناقب نوشته یک دانشمند ایرانی است. اهل کجا بوده؟ مازندران. ابن شهرآشوب مازندرانی در قرن ششم بوده، خیلی دانشمند بزرگی بوده. و مناقبی که ایشون نوشته و ریفرنس هایی که در دستش داشته خیلی معتبر بوده، لذا مرحوم مجلسی یکی از کسانی که ازشون حدیث نقل میکنه کتاب مناقب ابن شهرآشوبه. حدیث خیلی کوتاهه. هشام ابن حکم نقل میکنه. اسم هشام ابن حکم رو شنیدید، 13-14 ساله بوده. تو چند سالته؟ 13 سالته؟ 13-14 ساله بوده. یه خودم فکرش فکر زیدی بوده، 12 امامی نبوده. میاد خدمت امام صادق علیه السلام، ولی خیلی با استعداد بوده. شیعه میشه، بعد میشه زبان ائمه، امام صادق و امام موسی بن جعفر ائمه که در زمانشون بوده، میشه زبان ائمه. هشام ابن حکم انقدر با استعداد بوده، متخصص چی بوده؟ بذار سرم بگو بینم. متخصص آرگیومنت یعنی مناظره و بحث با مخالفان، خیلی وارد بوده. زبان ائمه بوده و طرفدار اهل بیت عصمت و طهارت بوده. هشام ابن حکم میگه قال موسی بن جعفر لابرهت نصرانی. شخصی بوده به نام ابرهه که اسمش تو روایات ما هم زیاده. ابرهه نصرانی بوده، یعنی مسیحی بوده. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به ابرهه نصرانی فرمود کیف علمک به کتابک، با انجیل چطوری؟ علم تو و دانش تو نسبت به کتاب خودتون، کتاب مذهبیتون که عبارت است از انجیل چگونه است؟ کیف علمک به کتابک؟ قال انا عالم بهی و به تأویلهی. ترجمه کن ببینم چی گفتم. تأویل یعنی باطن جمله، تفسیر یعنی بیان مقصود ظاهر جمله. خب الان یه مثال خیلی ساده میزنم. تشنمه، من تشنمه الان، این جمله من یه تفسیر داره. ایشون میگه که من اخلاق حاجی رو میدونم، بالای منبر پپسی نمیخوره، کوکا نمیخوره، منظورش از تشنمه آب میخواد، این میشه تفسیرش. مقصود من از تشنمه این که آب میخوام. اما تأویل من تشنمه چیه؟ یه صلوات بفرستیم. تأویلش این آب خوردن بیرونی منه، یعنی من لیوانو برداشتم، آب رو خوردم، سلام بر حسین هم میگم، این آبی که خوردم شد تأویل من تشنمه. پس تأویل عبارت است از باطن جمله من تشنمه، تأویل عبارت است از تجسم و تحقق بیرونی من تشنمه. من تشنمه جمله بود، ولی وقتی آب خوردم شد تأویل من آب خوردم. ابرهه نصرانی، حضرت موسی بن جعفر بهش فرمودن که کیف علمک به کتابک، چه دانشی داری، اطلاعاتت راجع به اناجیل چیه، چقدر از اناجیل و کتاب خدایی خودت، الهی خودت اطلاعات داری؟ قال انا عالم بهی و به تأویله. چون اصل انجیل چی داره؟ هم تفسیر داره هم تأویل. مثل قرآن، قرآن هم تفسیر داره هم تأویل داره. آخرین جمله رو ترجمه کن. ترجمه یعنی برگردوندن از زبانی به زبانی دیگه، ترانسلیشن بهش میگیم شما دهاتی ها. ترجمه از زبانی به زبانی دیگر، عربی بود فارسیشو گفتی، حالا میگم تفسیر کن. آقا پسر شما تفسیر کن. اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ پس تفسیر صراط مستقیم یعنی راهی که نه بالا پایین داره نه راست و چپ داره، این تفسیرشه. مستقیم اولی که وای میستی تا آخر هر چی نگاه میکنی راه مستقیم. تأویل یعنی چی؟ حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در این خطاب قدیری که این فرزندان من خوندم در بخش هفتم میفرماید انا صراط الله المستقیم، من صراط المستقیم هستم. پس شخصیت امیرالمومنین، شخصیت پیغمبر، امروز شخصیت امام زمان، خود شخصشون صراط المستقیم هم. تأویل اهدنا الصراط المستقیم یعنی خدایا منو با امام زمان، با امیرالمومنین آشنا کن. تأویل فهمیدین؟ حضرت موسی بن جعفر به ابرهه مسیحی فرمودن کیف علمک به کتابک، به کتاب خودت یعنی اناجیل چقدر دانش داری؟ قال انا عالم بهی و به تأویله، گفت هم کتاب رو میدونم هم تأویلش رو میدونم. خیلی جمله خوبی گفت، گوش کنین بچه ها، شاگردی کنین که لاین های اصلی اعتقادات رو خوب یاد بگیرین بتونین به دیگران منتقل کنین. قال هشام بن حکم میگه که فبتدع موسی علیه السلام به یقرا الانجیل، حضرت شروع کردن، حضرت موسی بن جعفر که شهید امروز هستن، به خوندن انجیل. کی داره نقل میکنه؟ هشام بن حکم شروع کرد به خوندن انجیل. فقال و ابرهه و المسیح لقد کان یقرأها هاکذا و ما قرأها هاکذا الا المسیح. حضرت با لهجه خوندن، آخه ما ترکا که اهل بهشت هستیم، وقتی میگیم که قرائت میکنیم قرآن رو، مثلا میگیم اهدنا الصراط المستقیم، شما فارسا به ما ایراد میگیرید که چرا گفتی صراط المستقیم، بگو اهدنا الصراط المستقیم. وقتی که حضرت موسی بن جعفر خوندن، ابرهه گفت و المسیح لقد کان یقرأها هاکذا، چون خیلی عالم بود، گفت این لحنی که خوندی موسی بن جعفر، موسی بن جعفری که امام هفتم شیعه است و اسلامه و نهمین معصوم از 14 معصومه، گفت مسیح هم اینجوری قرائت میکرد انجیل رو، و ما قرأها هاکذا الا المسیح، و کسی اینجوری که تو با این لحن خوندی نمیخوند مگر خود حضرت مسیح. یعنی حضرت موسی بن جعفر خواستن اعجاز نشون بدن به ابرهه نصارای عالم به انجیل و تعبیل انجیل که ما این علومو داریم. و انا کنت اطلبه منذ 50 سنه، گفت من از 50 سال پیش تا حالا دنبال این بودم که کسی انجیل رو به لحن خود مسیح بخونه. ابرهه نصارا گفت موسی بن جعفر شما اون کار کردید. فاسلم علی یدیه، پس ابرهه عالم مسیحی که گفت من هم انجیل میشناسم هم تعبیل انجیلو، فاسلم علی یدیه، به دست حضرت موسی بن جعفر مسلمان شد. وقتی مسلمان شد، شد یکی از بهترین شاگردان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و راویان مطالب اعتقادی از حضرت موسی بن جعفر. یه صلوات ختم کن. اگر آقایون برادران من، خواهرانم هستن دیگه والا، برادران من و خواهران من، اگر از من بپرسی که الان که داری حدیث میخونی از احادیث بیشتر استفاده میکنی یا 30 سال پیش، 20 سال پیش، 10 سال پیش، 5 سال پیش، 2 سال پیش، به آیه های قرآن قسم میخورم هر بار حدیث که میخونم دفعه بعد که یه حدیث دیگه میخونم لذت معنوی و آرامش بیشتری میگیرم و بعد میفهمم پیغمبر چیکار کرده. چیکار کرده؟ گفتی انی تارکم فیکم از سقلین. سقلین هم درسته، سقلین هم درست، برای اینجا سقلین بهتره. یعنی من دو چیزی گرانبها در میان شما باقی گذاشتم. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، هیچ وقت این دوتا اصلا جدا نمیشن، قرآن هست و حدیث. توصیم به شما جوانها، به شما دخترها و پسرها اینه، تقاضا میکنم یه مقدار وقتتون رو بذارید با راهنمایی اساتید حدیث بخونید. الان قبل از اینکه بیام منزل، یه عروس و دامادی که آشنا بودن با ما، عقدشونم من خونده بودم، آمدن منزل ما، گفتن تازه رفتیم منزل خودمون عروسی کردیم، یه سال عقد کردیم. بهشون چی دستور دادم حاج آقا؟ گفتم در هفته 3 جلسه نیم ساعته وضو بگیریم، با همدیگه بشینیم، قرائت خطابه قدیر و ترجمه. دیگه ماها، بنده خودم، دیگه آخرای عمرمونه اگه واقعا سالم باشیم. از اول جوانی تو طلبگی بودیم، تو حوزه بودیم، خدا استادامون رو رحمت کنه همشون. اما الان که خطابه میخونم و خطبه فدک میخونم، این اینی که خدا در گنجها رو برامون باز میکنه. ولی شما جوانا ببخشید یه کمی تنبلیم. حدیث فوق‌العاده است. یه حدیث دیگه میخونم، البته چند تا همیشه، چون من استعدادم کمه آقایون، علمم هم خیلی کمه، 5-6 تا حدیث میخونم در نظر میگیرم که بیام بگم، گاهی یه دونش میشه، گاهی نصفش میشه، حرص میخورم، ولی خدا میدونه، به احترام شما میگم، از 34 سال پیش تا حالا که منبر میرم، هیچ وقت منبرم بدون مطالعه به خصوص اون منبر نبوده. تکرارم فقط تو توصیه همه. اما احادیثی که خوندم و میگم بحثا رو معمولا تکرار نمی کنم. یه حدیث ناب از اخلاق حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خدمت شما میخونم و شما قدر بدونید. مرحوم مجلسی در صفحه 102 حدیث شماره 7 در بخش عبادت و سیره و مکارم اخلاق حضرت این حدیث رو آوردن. این حدیث رو از اعلام الورا مال تبرسیه. تبرسی در قرن ششم بوده. دو تا تبرسی داشتیم، یکی تفسیر مجموع البیان نوشته که یکی از ریفرنس های درجه یک ماست، یکیشون هم کتاب آرگیومنت نوشته. عربی آرگیومنت چی میشه؟ احتجاجات، استدلالات، این مناظراتی که بوده. یکی از بهترین راههایی که من برای جوانا مفید میدونم احتجاجات ائمه است با مخالفان و با کسانی که اشکال کردن. اینا رو بخونید با راهنمایی البته معلمانتون، یاد بگیرید. راوی ان غیر واحد من اصحابه و مشایخه میگه حسن ابن محمد از جدش نقل میکنه از چند تا از اصحاب و استاداش، ان رجلا من ولد عمر ابن الخطاب، یه مردی از فرزندان و نسل عمر ابن خطاب، حالا عمر ابن خطاب زمان امیرالمومنین علیه السلام بوده، یکی از نوه های نتیجه های عمر ابن خطاب، کان بالمدینه، در مدینه زندگی میکرد. یعزی ابوالحسن موسی علیه السلام و یسبه اذا رآه، امام موسی بن جعفر رو اذیت میکرد و وقتی حضرت رو میدید یسبه با سین یعنی چی؟ ناسزا میگفت، سب بلند میکرد، توهین میکرد. و یشتم علی ام، به امیرالمومنین هم فحش میداد. به این روشن فکرایی که میگن لعنه تو خونتون هم لعنه زیارت عاشورا رو نخونین، بفرمایین سابقه تاریخ اینه. و یشتما علیان صریحا، وقتی امام موسی بن جعفر رو این عمری میدی در مدینه اون روز، به امیرالمومنین علیه السلام سب بلند میکرد. فقال له بعض حاشیته یوما دعنا نقتل هذا الفاجر. دوروبری های حضرت موسی بن جعفر یه روز گفتن آقا این دیوونه خیلی شما را اذیت میکنه، این کافر خیلی شما را اذیت میکنه، اجازه بدین اینو بکشین. میخواستن از حضرت موسی بن جعفر فتوا بگیرن که این عمری را که فحش میداد و ناسزا میگفت به حضرت موسی بن جعفر بکشن. فنهاهم عن ذلك اشد النهی و زجرهم، به شدت حضرت نهی نکن این کار بکنی، نه به هیچ وجه این کار نکنی، نه من راضی نیستم الا بردان دا کلاغستون بفیدی. فنهاهم عن ذلك اشد النهی و زجرهم، به شدت فرمود این کار رو نکن، نکشت اینا، بذاریم به من فحش بده. و سأل عن العمری، وقتی که دید اینا عصبانی هن اصحابش میخوان اون عمری رو بکشن، سوال کرد که این عمری کجا کار میکنه، این مرده که مرتب به ما فحش میده خونش کجاست، باغش کجاست، کارش کجاست. فذکر انه یزرع بالنواحی بناحیه من نواحی المدینه، به حضرت گفتن که ایشون در اطراف مدینه یه مزرعه داره، باغ داره، اونجا زراعت میکنه. فرکب الی، حضرت سوار شد تنها. دقت کنید اخلاقو ببینید. یه عرضی خدمتون دارم بعد بگم. از من بپرسید حسینی خطابه قدیر و فدک، بیشتر مردمی که در طول تاریخ مسلمان شدن و شیعه شدن، چه عاملی اینا رو شیعه و مسلمان کرد؟ میگم 90 چند درصد از 100 محبت، محبت، محبت و گذشت. مخصوصا این امامی که امروز شهید امروزه، لقبشون چیه؟ کاظم. کاظم یعنی کسی که عصبانیت رو در گلوش فرو میبره، قورت میده، عصبانیتش رو قورت میده، کظم غیظ میکنه. ببین چیکار کرد حضرت موسی بن جعفر. فرک به الی، سوار شد بره. فوجده فی مزرعه له، دید که در مزرعه است. فدخل المزرعه به حماره، حضرت سوار درازگوش بودن، همونطوری همونجوری که سوار بودن وارد مزرعه شدن. وارد مزرعه شدن، فساح به هل عمری، جیغ زد این عمریه که همیشه فحش میداد، گفت لا تؤت زرعنا، چرا با درازگوشت اومدی داری زراعت من گندمای منو لغتکوب میکنی، خراب میکنی؟ ببین امام موسی بن جعفر چیکار کردن. اخلاق و بچه ها، آقایون خانوما یاد بگیریم. داد زد لا تؤت زرعنا، فتوتعه علیه السلام بالحمار حتی وصل الی. حضرت هیچ چی نگفتن، اما همینجوری که سوار بر درازگوش بودن اومدن حرکت کردن تا رسیدن به این عمری که همیشه هم امیرالمومنین رو دشنام میداد، هم به حضرت توهین میکرد. و نزل و جلس عنده، از درازگوش پیاده شدن، نشستن پیش عمری. و باسته و ضاحکه، اگه با زبان خودمون بخوام بگم، شروع کردن جوک گفتن و فکاهه گفتن و خندیدن و باش به اصطلاح خوشو بش کردن. با ستهو یعنی با روی باز با اون عمری برخورد کردن، و زاهکهو یه کاری کردن که اون بخنده، حرفای زدن خندوندن. و قال الله، اولین حرفی که حضرت موسی بن جعفر فرمودن کم غرمت علی زرعک هازا، فرمودن که برای این مزرعه چقدر خرج کردی، یعنی چقدر سرمایه گذاشتی که استفاده کنی. قال مئت دینار، گفت 100 دینار خرج کردم، گندما رو کاشتم، کارگر پول کارگر دادم. کم غرمت، غرامت چقدر دادی، چقدر خرج کردی؟ گفت 100 دینار. قال فکم ترجو ان تصیبه، قال لست اعلم الغیب، چقدر امید داری که از اینجا برداشت بکنی؟ یعنی حالا که 100 دینار خرج کردی، چقدر امید داری که وقتی زراعت رو چیدی و فروختی ازش استفاده کنی؟ یه خود تون جواب داد، گفت لست اعلم الغیب، من چه میدونم، غیب نمیدونم که، باید این زراعت برسه درست بشه، بچینم بفروشم تا ببینم چقدر استفاده میکنم. قال له انما قلت کم ترجو ان یجیعک به، نگفتم که حتما چقدر استفاده میکنی، گفتم چقدر امید داری، یعنی یقینم نداری به من بگو. حضرت فرمود انما قلت کم ترجو ان یجیعک فی، چقدر امید داری از این آیدت بشه. قال ارجو ان یجیع مئتا دینار، امید دارم 100 دینار که دادم 200 دینار گیرم بیاد که 100 دینار استفاده کن. این صحبت حضرت موسی بن جعفر با عمری که دوستان نزدیکش گفتن بریم بکشیم راحت بشیم از شر این عمری. قال هشام بن حکم میگه فاخرج لبو ابو الحسن له ابو الحسن سرتن فیها 300 دینار، از جیبش از کیسهش یک کیسه در آورد که توش 300 دینار توش طلا بود. امام موسی بن جعفر علیه السلام و قال هذا زرعك علی حاله، گفت اینو بگیر، این زراعتت هم به حالش هست، یعنی 300 دیناری که داد گویا هم اصلشو خرید، هم 200 که این به اصطلاح امید داشت اونو خرید که تازه اون میشد 200. ازت چقدر دادم؟ 300 دینار دادم. بعد فرمودن که این مزرعه مال خودت، والله یرزق و کفیه ما ترجو، اون چه که امید داری خدا بهت روزی خواهد داد از این مزرعه، یعنی 300 دینار مال تو، از این مزرعه هم خدا اون چه که امید داری به تو خواهد داد. قاله. هشام بن حکم میگه مثل که خدمت حضرت بوده. فقام العمری، همین عمری است که تا دیروز تا امروز هم شتم و سب به امیر المومنین میگفت هم به حضرت. فقبل رأسه، سر حضرت موسی بن جعفر رو بوسید، پیشانیش رو بوسید. و سأله ان یسفه ان فارته، گفت خیلی من افراط کردم، خیلی تجاوز کردم، خیلی بی‌ادبی کردم، ببخش. فتبسم الیه ابوالحسن علیه السلام. حضرت موسی بن جعفر وقتی اینجوری گفت، حضرت شروع کردن تبسم کردن، لبخند زدن. وانصرف، اومدن بیرون، خدافزی کردن، کیسه 300 دینار رو گذاشتن و برگشتن. قال و راح الی المسجد، رفتن مسجد، از مزرعه اومدن وارد مدینه شدن، حضرت وارد مسجد شدن. فوجد العمری جالسا، دیدن عمری زودتر از حضرت اومده تو مسجد نشسته. فلما نظر الی، موقعی که چشمش به حضرت افتاد، قال الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا داناتر است که رسالت خودشو در کجا قرار بده. یعنی ابوالحسن موسی بن جعفر خاندان رسالت پیغمبر هستی و این محبت و گذشتی که تو کردی، من به تو فحش دادم، تو کیسه طلای 300 دیناری به من دادی، گفتی مزرعتم مال خودت. قال فوسب اصحابه الیه فقالوا له ما قضیتک. وقتی اینجوری شد حضرت رفت، دوستان عمری اومدن گفتن چی شده، چه اتفاقی افتاده، چرا عوض شدی، تو که اولین دشمن این خاندان بودی چی شده اینجوری شدی. قد کنت تقول و غیر هذا، اعتقادات اینا نبود. قال فقال لهم، هشام بن حکم میگه به اونها گفت، قد سمعتم ما قلت الان، اونایی که الان گفتم شنیدین که چیکار کردیم مد با من. و جعل یدعو لعب الحسن فخاسموه و خاسمهم، از اون به بعد شد مدافع امامت و حقانیت ابوالحسن موسی بن جعفر. فخاسموه و خاسمهم، مفصل مسیحی ها دعوتش میکردن نهار و شام، مثلا اینو من میگم، دعوتش میکردن بحث کنن که راهت اشتباست، چرا اشتباه رفتی، چقدر عوض شدی. فلما رجع ابوالحسن الى داره، موقعی که امام موسی بن جعفر برگشتن به خونشون، قال لجلسائه الذين سألوه في قتل العمري، به هم نشینانی که گفته بودن اجازه بدی بریم این عمری رو بکشیم، ایما کان خیرا، کدومش بهتر بود، ما اردتم اما اردتو، اونی که شما میخواستین که این عمری رو بکشین که معلوم نبود چی میشه، یا اونی که من اراده کردم که گفتم نه نکشین و باید محبت کنیم تا برگرده. اننی اصلحت امره بالمقدار الذی عرفتم، من دینشو تغییر دادم با 300 دینار. و کفیت بهی شره، شرش رو خوابوندم، کفایت کردم. و ذکر جماعت من اهل العلم، اون وقت در اینجا مرحوم صاحب اعلام الورا تبرسی میگه که و ذکر جماعت من اهل العلم، جماعتی از اهل علم که یک شیخ مفید میگن که ان ابوالحسن کان یصل بالمئتی دینار الاسلاسمه و کان سرار موسا، مثلا کیسه پول، کیف پول حضرت موسی بن جعفر مثل شده بود، هر کی میخواست مثل بزنه میگفتن که مثل کیسه پول حضرت موسی بن جعفر، از 200 دینار تا 300 دینار همیشه پرلوش بود، کمک میکرد به فقرا. شنیدنش مثل یه داستان است که آدم فکر میکنه که داستان نوشتن. تمام ائمه، تمام پیغمبر، امیر المؤمنین تا امام حسن عسکری علیه السلام، تا خود امام زمان علیه السلام که امروز امام ما هستن، رفتارشون اینجوریه، از محبت خارها گل میشن. آقایان و بانوان، اگر میخواهیم مکتب اهل بیت عصمت و طهارت رو ترویج کنیم، کظم غیظ، گفتم که لقب امام موسی بن جعفر علیه السلام کاظمه، ول کاظمین الغیظ، کظم غیظ، عصبانیتمون رو بخوریم با فرزندمون، با زنمون، با شریکمون، با کارگرمون، با بزرگترمون، با کوچکترمون. بنده اساتیدی که دیدم، آقایون و بانوان، اگر اثری دیدم محبتشون بوده. قضایایی دارم که دیگه اینجا به اصطلاح منبری نیست که عرض کنم. قضایایی دیدم، گذشتایی دیدم، تربیتایی دیدم، بزرگواری های از اساتیدم دیدم، دیدم یه بازدید، یه رفتن، یه کمک زندگی خانواده هایی را تغییر داده. این است که شخصیت ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین در این مسئله ظهور بیشتری داشت. یکی محبت، یکی کمک مالی. بنده، من سید حسین حسینی خطاب قدیر و فدک، اگر در زمان امام صادق، امام باقر، امام موسی بن جعفر بودم، میگفتم این همه فقرا ریختن، شما یه نفر عمری که میاد 300 دینار بهش میدی؟ این همه یتیم؟ الانش هم ما میگیم، ما یه قیمه میدیم تو جلساتمون. و دیگران، یه ده روشن فکرا که نمیتونن اینا رو ببینن، آقا این همه فقرا هستن، شما به نمیدونم پلوخورهای شمرون قضا میدین؟ شما ببینید کجا این وقت. ائمه هم در زمانشون فقیرترین افراد بودن، اما هم میریختن، هم محبت میکردن، هم کمک میکردن، هم هدایت میکردن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. آقایان جوانان، آقایان بزرگتران، امسال سالمون با رجب شروع شد. مظلومترین عالم الان دو نفره، یکیشون به حسب ظاهر به شهادت رسیده، یکیشون زنده است. اونی که زنده است امام زمان علیه السلامه، اونی که به شهادت رسیده مظلومترین امیرالمؤمنینه. خود امیرالمؤمنین فرموده مازلت مظلوما مدفوعا عن حقی منذ قبض رسول الله. ببخشید اینو به خودم اول، آخون طلبه، یه خود بریز به پاش کن ببین تبلیغ چقدر اثر میکن. اگر ما میخوایم خطاب قدیر و فدک رو تبلیغ کنیم، باید هم محبت کنیم، هم بریز به پاش داشته باشیم. اگر بریز به پاش نداشته باشیم، همون دستمون صفر باشه، غیراتی عمل کنیم، نتیجه نمیده. بنده چند نفر از بزرگان مراجع استادان بودن، می دیدم که در تبلیغ دین چجوری سعه صدر به خرج می دن و اجازاتی می دن. بنده بودم در جایی که یکی از مراجع بزرگ به یک طلبه بسیار کم سن، خودم حضور داشتم، اجازاتی دادن. هنوز که هنوز من از کسی دیگه نشنیدم، اگه خودم ندیده بودم باور نمی کردم. به خاطر چی اجازه دادن؟ به خاطر اینکه فکر میکردم اون طلبه باید میخواد کار دینی بکنه، باید بریز به پاش زیاد داشته باشه. لذا بنده به خاطر اینکه به زبون این جوانها صحبت کنم، گفتم که ژاپنی ها 5S درست کردن برای مدیریت جهان، بنده 5F پیشنهاد میکنم. 5 تا فاکتور، یکیش جنرسیتیه، یکیش کایندنسه. 5F، 5 تا F، یکیش جنرسیتیه، یکیش کایندنس، محبت و ریخت و پاش کردن. خرج کنیم آقایون در حدی که داریم، نگید خدا بده که خرج کنیم، خدا داده. خرج کنی خدا بیشتر میده، و اینو تجربه کردم من. وقتی آدم خرج میکنه مخصوصا در راه جذب دینی مردم، خدا انشالله بیشتر میده.